این بحث را بررسی میکردیم، گفتیم پنج محور داریم که ما چهار محور را بررسی کردیم، الان وارد محور پنجم میشویم تحت عنوان اقوال و ادله حجیت یا عدم حجیت مقاصد الشریعه. در رابطه ما این مقاصد الشریعه ما دو قول داریم. یک قول آن است که مقاصد الشریعه در استنباط احکام فقهی حجیتی ندارد، ما نمیتوانیم به مقاصد الشریعه تمسک کنیم، حکم فقهی را اثبات کنیم یا حکم فقهی را نفی کنیم. این قول قول اوله. و اما قول دوم قول به حجیت است. فرمودند که مقاصد الشریعه در استنباط احکام فقهی نفیان و اثباتن، هم در طرف اثباتش و هم در طرف نفیش حجیت دارد و ما می توانیم به مقاصد الشریعه تمسک کنیم، بعضی ما از احکام فقهی را به کمک او اثبات کنیم، مخصوصا در مسائل مستحدثه. برخی از احکام فقهی را هم با کمک مقاصد الشریعه می توانیم نفی کنیم. مختار ما همین قول دوم هست. ما مقاصد الشریعه را قبول داریم، می توانیم به وسیله مقاصد الشریعه بعضی از احکام را اثبات کنیم یا بعضی از احکام را نفی کنیم. خب حالا که اقوال روشن شد، بریم سراغ ادله. اما ادله قول اول، کسانی که مقاصد الشریعه را انکار کرده اند، حجیتش را نپذیرفته اند، این ها سه دلیل دارد، سه دلیل بیان کرده اند. یک، دلیل اولشان تحت عنوان خروج از دائره تکلیف، خروج از دائره تکلیف. این دلیل دو تا مقدمه دارد که خدمت شما عرض میکنم. یک، اولین مقدمه این است، گفتن مقاصد الشریعه به بحث ملاکات احکام برمیگردد. مقاصد الشریعه به بحث ملاکات برمیگردد. احکام شرعی تابع ملاکات هست، تابع مصالح و مقاصد هستند. و علاوه این بحث مقاصد الشریعه داخل در چی میشه؟ ملاکات، مصالح و مقاصد میشود. این یه مقدمه. مقدمه دوم، فرمودن که ملاکات و مصالح و مقاصد از دائره تکلیف خارج هست. مکلف وظیفه‌اش فعل است، وظیفه او ملاک نیست. اصلا ملاک داخل در دایره تکلیف نمی‌شود و علاوه بر مقاصد و شریعه اصلا داخل در دایره تکلیف نیست که فقیه بخواهد به دنبال اون باشد. یکم بیشتر توضیح بدید برای عزیزان که روشن‌تر بشه. در باب احکام فقهی عزیزان ما دو مرحله داریم. یک مرحله فعل مکلف است، اون فعلی که انجام میده، مثلا صلات. حالا آن این صلات دو مرحله داره. یه مرحله اون چیه؟ همین فعلی است که من انجام میدم. از صلات و ماهیه میگن از صلات و فعل اوله او تکبیر و آخره او تسلیم، کاری که من انجام میدم. یه مرحله دیگه ملاک صلاته. ملاک اون مصلحتی که مثلا فرض کنید که از صلات و قربان و کل تقیه، یا بنابر بعضی از حالا این دوش بحثه که آیا روایت هست یا نه، از صلات و معراج. خب حالا وقتی که هر عملی دو مرحله دارد، مکلف تکلیفش به چی تعلق میگرد؟ آیا ما مکلف به بلاکاتی؟ نه، ما مکلف به بلاک نیستیم. ما مکلف به چی هستیم؟ به عمل هستیم. بیا شما نماز رو، شما مکلف نیستید که اون قربان کل طبیعی اون را تقسیم کنید. اینه که شارع به شما گفته شما باید به این عمل فعلاز الاساس فرق دارن که بحث مقاصد و شریعه مقصد. مقصد یعنی همون غایت، غایت یعنی همون ملاکات و احکام. بگرم مثلا ملاکات و احکام داخل در دایره تکلیفه. چی داخل در دایره تکلیفه؟ فعل رو مکلف و فعل. به شما میگن آقا روزه بگیر، به شما نمیگن آقا شما برو دنبال ملاک روزه. ملاک روزه چیه؟ به شما ربطی به ملاک به شما نداره. و علاوه اساس این بحث مقاصد ما باید ببینیم به کدوم حوزه برمیگرده. میگن بحث مقاصد به حوزه ملاکات، مصالح و مقاصد برمیگرده. و ما در باب فعل مکلف به افعال هستیم، مکلف به ملاکات نیستیم، مکلف به ملاکات نیستیم. و علاوه بر اساس پس بنابراین بحث مقاصد از حوزه اعمال اجتهاد و فقاهت خارج میشود. چرا؟ چون اصلا تکلیف بیشتر بودن. فقیه در فقه دنبال چیه؟ استنباط تکلیفه. اصلا ملاکات به خود تکالیف ما نیستن. تشخیص با خود شارعه، خود شارعه باید تشخیص بدهن. ربطی هم به ما نداره. نحن مکلفون بالاعمال، مکلفون بالافعال، ولسنا مکلفین بالملاکات و المقاصد و الغایات و الثمرات. ما مکلف به اینها نیستیم. و علاوه بر اساس پس بنابراین بحث مقاصد از موضوع کار فقیه خارج می شود، چون در دایره تکلیف است. کار فقیه موضوع تکلیف است، اصلا این در دایره تکلیف نیست. پس فقیه در اینجا اصلا نمی تواند دنبال این مقاصد باشد، دنبال این ملاکات. این دلیل اولی است که در اینجا بیان شده. ولیکن به نظر ما این دلیل قابل مناقشه است. کدام مقدمه قابل مناقشه است؟ دو تا مقدمه دارد دیگه این استدلال. اگر هر استدلالی رو میخواهیم مناقشه کنیم، باید مشخص کنیم کدام مقدمه اشکال دارد. به نظر ما اشکال در مقدمه دوم است. میگوید ما مکلف به ملاکات نیستیم. مناقشه چیه؟ مناقشه این است که ملاکات احکام دو جوره. یک وقت برای مکلف نامشخص و نامعلومه، یک وقت برای مکلف معلوم است. به عبارت ما یک وقت ملاک برای مکلف ظنیه، مشخص نیست، ظنی داره. یک وقت ملاک برای مکلف قطعیه. این که فرق بودن ما مکلف به ملاکات نیستیم در قسم اول صحیح. اونجایی که یا ملاک را تشخیص نمیدیم یا اگر تشخیص میدیم تشخیص ظنیه، قطعی نیست. اما عرض ما اینه اگر مکنن ملاک را به صورت قطع متوجه شده حد و یقینن چرا مکنن؟ احکام تابع همین خواهد، احکام تابع ملاکاته. شما ملاک را به قطع و یقین فهمیدید، باید بهش عمل کنید، باید به این عمل کنید. من حالا یه مثال از مولای عرفی خدمت شما عرض کنم. فرض کنید عبدی هست مولانی داره، یا فرض کنید فرزندی نسبت به پدر خودش، بله الان این فرزند یقین داره پدر تشنه شه، پدر نگفت برای من آب بیار، یقین داره الان پدر تشنه است و نیاز به آب داره. الان وظیفش هست آب بیاره یا وظیفش نیست؟ 100% وظیفش آب بیاره، بالاخره تشنه است، یقینا هر پیدا کرده. چرا؟ به خاطر این که آب آوردن تابع تشنگیه. شما تشنگی را که ابراز کردی ولو حرفی به شما نزده، شما باید ولی خودت این را انجام بدی. بعضی پدرها خیلی مقیدن که تقاضایی از کسی نکنن، سوالی از کسی نداشته باشن. خدا اموات شما رو رحمت کنه. من یک پدر بزرگی داشتم، پدر پدرم، خدا همه اموات رو رحمت کنه ایشون، یه همچین حالی داشت. یعنی اگر از تشنگی میمرد نمیگفت من آفم از قدیمی ها آفم، میگفت سؤال کردن خوب نیست، مکروبه، تقاضا کردن. تو روایات هم داره دیگه، سؤال و تقاضا. هی شما مثلا به بچه میبرو این کار رو و همتر میبرو این کار، کارهای شخصی تو خودت انجام بده دیگه، از این همون تقاضا خودت بنا شما رو آفم داریم. در احوالات بعد از علما هم همینطور کارهای شخصی شما به عهدی مطابق است، کسی تقاضا نمیکرد، خودش بنا شما رو آفم بیاد. حالا چه میگه یه لیوان آب برای کنید با خانمش میگه برو فلان مثلا لباس من رو بیار، جورابای من رو بیار بخوام برد، بابا خودت برو جور جورابت رو پاک کنید، به همسرت میگید. نفس تقاضا کردن، سؤال کردن در امور شخصی، دانید که پیغمبر امور شخصی رو به هیچ کس واگذار نمی کرد، خودش انجام میداد. پیغمبر لباساشون رو بسته میزدن خودشون، کفششون رو بسته میزدن خودشون، مسائل شخصی رو از کسی تقاضا نمی کرد. حالا شاهد هندم این بود که میبینید پدری اصلا حالت رو تقاضا نداره، نمیخواد. بچه الان احراز کرده که پدر تشنه است، پدر رو میچینه میگه نمیگه بابا رو بیا، وظیفه این بچه دیگه الان ولی به عنوان این عبدی نباید، به عنوان این فرزندی نباید به آب بیاره. اگر آب نگاره دست به دست بذاره بغلا این رو تقبیهش نمی کنن، میگه آقا پدرم که به من چیزی نداره، میگم بنده خدا و توجه رو فهمید اون هم تابع ملاکه، تو چون ملاک را فهمیدی دل قطع و یقین احراز کردی، با سواره میگه من هم کنه لازم نیست که هم کنه. هر زمان اینه در این مقدمه، اینو دقت بکنید، در این مقدمه که میگه ملاکات از دایره تکلیف خارجه، سخن بستن این است که چرا از دایره تکلیف خارج باشه. اگه یقین نداری خب یقین نداری، مثلا احراز نکردی. ولی وقتی که شما به خدا مقصد شارع یقین دارید، میدانید که شارع قطعا عدالت را میخواهد و میدانید که الان این حکم حال مولد عدالت، بازم میگه ما در داره تکلیف نیست، توجه فرمودید. خانمی هست، حالا این مثال عرض کنم برای خانمی هست، شوهر بسیار نامناسبی داره، نه فقیران درسته میده، هرچه بچه بچه بچه. این خانوم از شوهرم تقاضای طلاق داره، شوهرم یه رحمت طلاق نمیده، همینطوری باید بمانه، بین زمین و حرام. ما هم به این خوب پیغمبر فرمود از طلاق و به ید من اخذ به سا، طلاق دست همون کسیست که شب زفاف همسرش رو بخانه بوده، یعنی دست شوهرم، شوهرم که طلاق نمیده که این خانوم چیکار کنه؟ بین زمین و هوا میگه خب شوهرم تحت طلاق و شوهر دیگه، خب آیا این هم خلاف عدالت نیست؟ ما که یقین داریم که مقصد شارع عدالته. آیا شارع راضی هست که این کار اینقدر زور بکشه، اینقدر زرد بکشه؟ حالا یه وقت شوهر مناسب نیست که بر اخلاقه، اونجا به خانم توصیه میکنه بر اخلاقی سبب طلاق نمیشه، ولی یه شوهر کاملا نامناسبه، از نظر اخلاقی بسیار خرابه، از نظر رعایت حقوق بسیار خرابه، از اون برم طلاق نمیده، این خانم هم همینطور بین زمین و هوا. نمیتوانیم اینجا بگیم اطلاق فرمایش پیغمبر بین میخوره فرمود طلاق و بگرد من احضب سام، بگیم اونجایی که خلاف عدالت نباشه. اگر خلاف ارادت تمام عالم میگن به این قانون داره ظلم میشه، ما بگیم نه شوهره گفته تو نباید طلاق نمیده، شوهرت نمیده، اینجا بگیم حاکم شهر به جای شوهر طلاق ولایی میده، ولایت داره خاطر میشه، حاکم شهر به عنوان ولی جامعه میتواند در این گونه موارد ورود پیدا کنه. چرا؟ چون اینجا میدانی ببینید دو تا قطع داریم، یه قطع به کبرا، یه قطع به کبرا داریم، یقیناً شارع با ظلم مخالف است، یقیناً عدالت را میخواد، اینجا یه شک نداریم، یه قطع هم به موضوع داریم که هازا مظلوم، این خانم مظلومه، اینم که یقینیه، اینم که یقینه، چرا توقف بکنیم؟ چرا اینجا از دایره تکلیف ها بکنیم؟ بگیم نه مشتهد هیچ تکلیفی نداره، اطلاق کلام رسول اکرم که فرمود حد طلاق و دیگره مرافض رسا، همه با اسلام مخالف میشن، این چه دینه؟ این چه آیین و مراسمیه که به این قانون میگه تا نباید ظلم بکشی و هیچ راه مخلص و تمالی هم نداشته باشی؟ اصلا کسی قبول میکنه؟ آیا این حب با فکرت میخوانه؟ آیا این حب با مقصد شریعت که ادالت هست میخوانه؟ توجه فرمونه و علاقه در اساس در این طور موالی ما اینا به ملاقات برمیگرده. بله خیلی جهال عزیزان من در اقوام مخصوصا در اقوام و معاملات ملاقات مشخص و روشنه. چرا ما اینجا دیگه تبدیل داشته باشیم؟ چرا در اینجا ما باز بستمون بلرده و در مقام فقاهت و در مقام اجتهاد و در مقام افتا باز نتوانیم در اینجا ورودی پیدا کنیم؟ فعلا در اساس این دلیل اول به نظر ما دلیل ناتمام است. دو، دلیل دوم از طریق ابهام وارد شده، این هم دو مقدمه دارد. یک، اول مقدمه گفتن مقاصد و شریعه مثلا مثل عدالت، مثل حفظ نظام، اینها یک امور کلی هستند و لازمه کلیت ابهام اینو ابهامی خب عدالت از چه راهی باید درست بشه، به چه طریقی باید حق و پیدا کنن، مفهوم عدالت چیه و علاقه انزاری. بس مقدمه همه که مقاصد و شریعه امور کلیه لا جزئیه، امور کلی خاصیتش اینه که در و پیکر درستی ندارد، چارچوب مشخصی ندارد. پس مقاصد و شریعت مبهمه، این صحبه. و اما مقدمه دوم کبرا، مبهم قابل تعلق تکلیف نیست، تکلیف بهش تعلق نمیگیره، چون وقتی که حالت مجهول کلی داره میگم فلانی کلیگویی میکنه، و کلیگویی به در میکنه، به دروازه میکنه، باید مشخص باشه. میگن مقاصد و شریعه کلیه و کلی حالت ابهام داره، چیزی که مبهمه نمیتونه متعلقه تکلیف قرار بده، اون یه تفسیر میکنه، یه تفسیر میکنه، آه عدالت چیه؟ از مثلا اگر مقاصد و شریعه میگیم عدالت، عدالت چیه؟ این یه چیز میگه، اون یه چیز، راه رسوندن چیه؟ یه چیز میگه، اون یه چیز. و علاوه بر پس بنابراین مقاصد و شریعه حالت چی را پیدا میکنه؟ کلی و مبهم، کلی و مبهم قابل تعلق، باید همیشه متعلق تکلیف منضبط باشد، حدود و ثغورش مشخص باشد، مقاصد و شریعه حدود و ثغورش مشخص نیست. این هم دلیل دومی که در اینجا بیان فرمود. و اما این دلیل هم به نظر ما قابل مناقشه، کدام مقدر مناقشه دارد؟ مقدمه دوم میگن ما مبهم قابل تعلق تکلیف نیست. میگیم ابهام دو جور هست، یک وقت قدر متیقن ندارد، یک وقت قدر متیقن دارد. اگر قدر متیقن ندارد میشه مجمل کامل، البته این قابل تعلق تکلیف، اما اگر همین مفهوم کلی و مفهوم عام چی داشته باشه؟ قدر متیقن داشته باشه. اگر قدر متیقن داشته باشن در اینجا خب ما در قدر متیقن بهش عمل میکنیم، موارد مشکوک را میریم سراغ اصول عملی. عرض ما این است که مقاصد و شریعه درسته، کلیه، به فرمایش آقایی رو ابهامی هم داره، ولی موارد قدر متیقنی هم داره، اون موارد قدر متیقن از ما استفاده میکنیم، ما میگیم ما در مقاصد و شریعت سراغ مصادر مشروع برم، اونجایی که یقین داره خلاف عدالت قدر مجردنه، اونجایی که یقین داره حفظ نظامه، یقین داره که حفظ نظامه، در این مدارس شما بیا به چکار کن؟ بله؟ چکار کن؟ به مقاصد و شریعت میگیم چون که یقین داره قدر مجردن داره، مبهمی که قدر مطلقاً ندارد حق با شما مستند. ولی آیا مقاصد شریعت قدر مطلقاً نداره؟ ما گفتیم سه تا مقاصد شریعت داریم: کرامت الانسان، حفظ النظام و قاعده عدل الانسان. اینها هیچ قدر مطلقاً درش وجود ندارد به نظر ما که قدر مطلقاً در اینجا وجود دارد. دو سه تا مثال میخوام براتون بزنم در میان فقهای معاصر عزیزان. اون فقیهی که از همه بیشتر به این بحث مقاصد و شریعت توجه کرده و در این بحث فتوا داده و واقعا شجاعت و جسارتی داشته، جسارت علمی که در بقیه فقها هم البته نه اینکه نیست هست ولی کمرنگتره، ولی در ایشان بسیار پررنگه، رهبر فقیه انقلاب رضوان الله تعالی علیه، ایشان خیلی رو بحث مقاصد و تحریم و بسیار یکی دوتا نمونه میخوام براتون عرض کنم. ایشان با اون شجاعت علمی که داره میاد و در باره ادله با مقاصد و شریعه نگاه فقهی میکنند. این خیلی مسئله مهمه. خب همین هم سبب میشه که میتونه یک انقلاب اینا رو بشه. نگاه خیلی مهمه. نگاه انسان یک نگاه بله مقاصدی باشد، نه صرفا جمود بر نصوص و ظواهر روایات. حالا من یه مثالی میخوام خدمت شما عرض کنم از فتوای ایشان در باب امر به معروف و نهی از منکر که در کتاب تحریر الوسیله ایشان بیان فرموده است. حالا آدرسش رو دادم ان شاء الله دوست عزیزمون برای بجید در روی بنه که شما هم مزید دارید. در باب امر به معروف و نهی از منکر توجه فرمودید همه فقهای ما میگن یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر آن است که خوف بر مال و بر جان و بر نفس نداشته باشه. روایاتی هم در این زمینه داره که اگر انسانی میخواهد امر به معروف کند و نهی از منکر کند، بر جانش بترسد، بر مالش، بر عرضش بترسد، اینجا وجوب امر به معروف و نهی از منکر برداشته می شود. روایات هم داریم، این روایات هم که آقایون میگن اطلاع داره. اما ایشان در تحریر الوسیله همین آدرسی که اخوانش ملاحظه می فرمایید، ایشان فرموده هم اگر ترک امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ضعف دین بشه، مثلا یک ظالمی مثل شاه پهلوی مسلط شده و بر اساس اون انقلاب سفید رویش کاری میخواهد بکنه که احکام دین اصلا کنن خود از می بره، ایشان میفرماید در اینجا خوف نفس و خوف هیچ معنا نداره. باید بری جلو ولو کشته بشه، باید بری جلو ولی مالت از می بره. چرا؟ دلیل ایشان میگه به خاطر اینکه این ترک امر به معروف و نهی از منکر با مقصد شریعت، مقصد شریعت حفظ دین است، حفظ نظام است، نظام اسلام باید حفظ بشه. شما یه وقتی امر به معروف نهی از منکر جزئی ترک کنی به خاطر این خوف اشکال نداره، اما اگر این منکر منکری است که دین را میخواهد بشکن بکنه، دین را میخواهد از بین ببره، ایشون میگه جزء انسان تقیه ادله تقیه اینجا را نمیگیرد. چرا؟ چون اینا مخالف با مقصد شریعت. مقصد شریعت چیه؟ حفظ نظامه، حفظ دینه، دین باید یه قدر مطیقن به قصد بیارد و علاقه اینجا نمیتونه بگه آقا مقصد شریعت ابهام باشه، چه ابهامی داره؟ اینجا قدر مطیقن رضیه هست، یعنی اونجایی که شما میدانی که ترک امر به معروف و نهی از منکر سبب میشه که دین نابود بشه، دین از بین بره، جلوی اون شاه ستمگر اگر نیستی اصلا قرآن میخواد حذف کنه، اسلام را میخواد حذف کنه. خب اینجا را میگم آقا من اگه جلوی بیفتم من زندان میکنه، اعدام میکنه، ایشان میبره بکنه، شما باید وظیفت را انجام بده. دلیلشون چی؟ ببینید خیلی روایت داره، آیه قرآن هم داره لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، ایشان میگه همه اینها به این مقصد شریعت مقید میشه، این اطلاعات این اطلاعات مال اونجایی است که امر معروف نهی از منکر مربوط به احکام جزئی اصل دین محفوظه. حالا یه حکم جزئیه میگه اگه بر شما ضرر داره، ولی اگر اصل دین زیر سوال میره، در اینجا شما بایستی که هر جوری شده ولو این که به طرف نفس بیانجام به طرف مال بیانجام در این گونه موارد میشه این فتوا رو داده. عبارت تحریر هم که الان اینجا هست و دو فرمونی ولی مسئله ششون لاکان معروف و منکر به در امور التي یحتم و به شعار و الامر، این همون چی میشه؟ مقصد شریعت. یحتم و بری این الان مقصد شریعت، شارع میدانی به این احتمام داره و قتل متیمنه، یعنی دیگه هیچ ولی ارزم بودون رو شفت و شبهی در بودن که نفوس قبیلت من المسلمین و عدق الامامیس او مهد آثار الاسلام بله و من حجت هی بله به مانوج با ضرارت المسلمین او ابهام بعض شعار الاسلام که بیت الله الحرام و حیث یوم ها آنسان رو من دو امسان داره لابد دم مراحت اهمیه و لا یکون مطلب و ضرر و لو نفسی او درد موجبن بله اطلاقات ما میگه آقا اگر در اقلال جنگ در ضرر مالی و در نفسی داریم این وزیفه از شما چیه؟ ثابت شد. آیم که میگه لا تو رو بعیدی کنند با دست خود کنون مراقبی و کاری هم دارید که ضرری بر شما آمارد بشه و حلاکی بر شما آمارد بشه اطلاقات هم بشه و یه از طرفی بیدانی شاید بخیر یه مقصدی هم دارد که دین باید محفوظ باشه و مفروض این است که الان اون منکر که این آقا میخواد انجام بده امهام دین است که خود دوباره این لا تو رو بایدی کنه دوباره بیاد در اینجا بگید کشی خوف داری امر ما رو مزمون تا کشون بید نه اینطور نمیشه. این حق حرف صحیح است به نظر ما حرف درسته در اون جایی که توجه باید بوده اصل اون مقصد شریعت قتل متیقنه و مسلمه در این گونه مواده ما نمیتوانیم که چهار کنیم بگیم آقا مقصد و شریعه هم مبهمه ندیم این فرقی متقفل شده که به قدر متقفل میتوانیم اخص کنیم اونجا بگیم که مقصد و شریعه البته مقصد و شریعه کلیه مثلا که هم بحث ادالت بحث اینا یه مقامی کلیه مقامی کلیه معمولا اون انضباط لازم را ندارم ولی عرضم این است که ما نمیخوایم در مواد مشروع به رخره قدر متقفلی دارم مثل همین موارد که ارز کردم مثل اون مثال قبلی که ارز کردم این موارد قطع متیقنه و در این گونه موارد تعلق تکلیف مانعی ندارد. اینم دلیل دوم. یه دلیل سوم اینا هم اقامه کردن دلیل سوم گفتن که تحت حال عنوان دلیل سوم میگم عدم ورود در روایات ائمه علیهم السلام توجه فرمایید. دلیل سوم شده گفتن آقا اگر مقاصد و شریعت در استنباط و کشف احکام شرعی نقشی داشت اهل بیت شیعیان را به سوی او هدایت میکردن. مثلا ببینید الان اهل بیت برای ما قاعده استصحاب گفتن، قاعده براعت را فرمودن، قاعده احتیاط را فرمودن، حجیت خبر واقع را فرمودن، حجیت زباق اینا همین چیزایی که در استنباط دخیل است. اینا تو روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین آمد. گفتن خب اگر مقاصد و شریعه در روایت اگر مقاصد و شریعه در استنباط احکام شرعی جایگاهی داشت بالاخره یه روایت لاغت یعنی یک روایت هم نداریم. اهل بیت علیهم السلام حکمی را با توجه به مقاصد شریعت اثبات کرده باشد. وقتی این امام از این طریق داره اثبات میکنه پس بنابراین ما هم میتوانیم از این طریق اثبات. اینم دلیل سوم. بنابراین این دلیل هم قابل مناقشه است. ما مواردی داریم که در روایات اهل بیت علیهم السلام به مقاصد شریعت تمسک فرمودن و حکمی را اثبات کرده. دو نمونه را برای استخراج کردیم که از کنیم یکی مربوط به باب تیمم شما را رو فردا باید بررسی کنیم. مرحوم جواب تیمونه توجه فرمودید. عرضم به حضور شما که این یه نمونه است. نمونه یه دوم هم عرضم به حضور شما که مربوط به باب اطبه و اشبه و مربوط به اونجا ها میشود. دو نمونه داریم که امام علیه السلام یه حکم فقهی را فرموده در مقام احتجاج و استدلال مقصدی از مقاصد شریعت را فرموده. ما سیم امروز این رو بیان کنیم که تأسفم نرسی و بحث ما همینجا بماند. اشاره تکمیلش برای جلسه آمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.